صندوق پستی 37185 خط تیره 596 آدرس اینترنتی fanavari@kosarnoor.net و یا شماره تلفن 290-7623 دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات تماس بگیرید. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. اللهم صل على محمد و آل
الله أكبر إنه الإسلام
دين الحق دين الحب
والأمان الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
إنه الإسلام دين الحق
دين الحب. إن قوام فكري رو حوزها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر الله اکبر الله.
سلسله درس های آموزش منطق بر اساس کتاب المنهج الجدید فی دراسات علم المنطق با کارشناسی استاد محمود منتظری مقدم.
لا اله الا الله الا الله لا اله الا الله الا الله.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
برنامه 14.
اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اقسام دلالت الوضعیه و هذه دلالت الوضعیه تنقسم الى قسمین: الدلالت اللفظیه، الدلالت غیر اللفظیه. کلام بر سر این بود که گفتیم دلالت در تقسیم اولی به دلالت عقلی، طبعی و وضعی تقسیم می شود. دلالت وضعی دلالتی بود که به وضع واضع معتبر ایجاد می شود. این دلالت وضعی به نوبه خود به دو قسم دلالت وضعیه لفظیه و دلالت وضعیه غیر لفظیه. دلالت وضعیه لفظیه در جایی است که دال ما یک لفظ باشد، به عبارت آخر واضع و جائل و قرارداد کننده یک لفظی را قرار داده باشد برای اینکه حکایت کند از یک معنایی. بین لفظ و معنا ایجاد انس کرده باشد، در این صورت دلالت وضعیه دلالت لفظیه خواهد بود. مثل اینکه صوت معتمد بر مخرج فم آب دلالت کند بر مایعی با خصوصیت‌های خاصی. گاهی اوقات همچنین نیست. واضح ایجاد انس کرده است بین یک حقیقتی که اون حقیقت و اون دال یک لفظ نیست، بلکه یک امر غیر لفظی است. مثلا یک علامت خاصی رو قرارداد کرده است تا دلالت کند و حکایت کند از معنایی به نام توقف ممنوع. یک رنگ خاصی رو در چراغ راهنمایی به نام سبز اعتبار کرده است برای دلالت کردن بر این معنا که جایز است عبور. به این دلالت وضعیه میگویند دلالت وضعیه غیر لفظیه. خب اما اقسام دلالت وضعیه لفظیه، دلالت لفظیه وضعیه هم به نوبه خود به سه قسم تقسیم می شود: مطابقی، تضمنی و التزامی. دلالت مطابقی در جایی است که یک لفظ بر تمام موضوع و له خود دلالت کند. چون ما می دانیم دیگر لفظ در واقع موضوع است، یعنی وضع شده است بر وزن اسم مفعول موضوع. معنا موضوع و له است، یعنی آن چیزی است که لفظ برای او وضع شده است، پس معنا می شود موضوع و له. و البته قرارداد کننده ای که این لفظ یا این موضوع دلالت کند بر آن معنا یا موضوع و له واضع نامیده می شود. در هر وضعی ما یک واضعی داریم، یک موضوعی و یک موضوع الهی. واضع همان قرارداد کننده و ایجاد کننده انس بین دال و مدلول است. موضوع عبارت است از لفظ، موضوع اله عبارت است از معنا. حالا در دلالت مطابقی بایستی بدانیم دلالت مطابقی دلالت لفظ است بر تمام موضوع اله خود. مثلا اگر ما بگیم خانه و این لفظ خانه دلالت کند بر همه اجزای خانه، اتاقها، حیات و همه قسمتهای خانه، این دلالت دلالت مطابقی است. و البته همه الفاظ الا و لابد چنین صلاحیتی رو دارند که دلالت مطابقی داشته باشند، یعنی بر تمام موضوع اله خود دلالت بکنند. نوع دیگری از دلالت وضعیه لفظیه دلالت تضمنی است. دلالت تضمنی عبارت است از دلالت لفظ بر جزئی از معنای موضوع له. مثلا ما بگوییم خانه و این خانه دلالت کند بر اتاق فقط. مثلا طرف میگوید که خانه‌ام خراب شد، منظورش این است که اتاق خانه‌ام خراب شد. خب دلالت لفظ خانه بر جزی از معنای موضوع له که اتاق باشد، چون تمام معنای موضوع له اتاق به اضافه حیات بود مثلا. حالا اگر لفظ خانه دلالت کند بر جزی از معنای موضوع له، یعنی فقط بر اتاقها، در این صورت دلالت تضمنی خواهد بود. اما دلالت التزامی عبارت است از دلالت لفظ بر معنای خارج لازم موضوع له. یه مقدار دقیق است. تقاضا میکنم دانش پژوهان محترم عنایت ویژه‌ای بفرمایند. دلالت التزامی دلالت لفظ است بر معنای خارج، یعنی معنای غیر از معنای موضوع له. منتها اون معنایی که خارج از معنای موضوع له است لازم معنای موضوع له است، یعنی همراهی دارد با معنای موضوع له. دوباره تکرار میکنم دلالت لفظ بر معنای خارج لازم موضوع له. مثلا عنایت بفرمایید به این مثال: وقتی که پدری به فرزند خود مثلا میگوید که فرزندم اون قرص رو به من بدید، قرص دلالت میکند بر همون داروی خاصی که پدر مثلا مصرف میکرده است. با شکل و شمایل خاص. فرزند وقتی هم کنار او می آورد. به عبارت آخر پدر گفته است قرص فرزند معنای آب را هم فهمیده است، لذا آب را هم همراه قرص آورده است. دلالت قرص بر آب یک دلالت التزامی است، چون آب معنایی است خارج از موضوع له قرص، ولیکن معمولا همراه با این قرص، لذا میگویند دلالت التزامی. یا مثلا فرض بفرمایید که شخصی به شخص دیگر میگوید که قلمتون رو محبت کنید به من، خب میفهمد که او اگر قلم رو میدهد باید یک کاغذی هم بدهد، چون قلم رو میخواهد برای نوشتن و این شخص که کاغذ ندارد طبعا باید کاغذ هم به او داده شود. دلالت قلم بر کاغذ دلالت التزامی است، چه اینکه کاغذ معنای خارج لازم موضوع له قلم است، این دلالت التزامی. خب حالا برای اینکه در جای دلالت التزامی رخ بدهد، یعنی ما بتوانیم دلالت التزامی داشته باشیم، لابد سه شرط لازم است. یعنی دلالت یک لفظ بر معنای خارج لازم موضوع له مشروط به سه شرط است. شرط اول که بین معنای موضوع له و اون معنای خارج موضوع له در واقع یک همراهی موجود باشد. دو، بین این معنای موضوع له و معنای خارج لازم این موضوع له نه تنها یک همراهی واقعیت داشته باشد، بلکه این همراهی اون دو شی در ذهن مخاطب نیز رسوخ کرده باشد. به عبارت آخر تلازم ذهنی نیز بین معنای موضوع له و معنای خارج موضوع له برقرار باشد. شرط سیوم این که همراهی بین این معنای موضوع له و معنای خارج لازم موضوع له یک همراهی روشن و آشکاری باشد. ببینید دوستان، گاهی اوقات دو شی در واقع همراهی با هم دارند و ای بسا این همراهی در ذهن نیز رسوخ کرده است، تلازم ذهنی هم برقرار است، ولیکن این همراهی یک همراهی بسیار روشن و آشکاری نیست. مثلا این که لازمه یک مثلث این است که مجموع زوایای داخلی او برابر با دو قائمه باشد. خب انتقال از یک مثلث به مجموع زوایای دو زاویه قائمه واقعیت دارد، واقعا مجموع زوایای داخلی یک مثلث با مجموع زاویه دو قائمه با هم برابرند و این تلازم ای بسا در ذهن هم موجود باشد، شخص بداند، اما یک همراهی بسیار روشن و آشکاری نیست. بعد تأمل کرد، اندیشید، به نحوی یک درنگی کرد و بعد انتقال پیدا بشود از مجموع زوایای داخلی یک مثلث مثلا به لازمی خارجی از این مجموع زوایای داخلی مثلث به نام مجموع زوایای دو قائمه. اما این به خلاف انتقال از قلم است به کاغذ یا از قرص است به آب. لذا در دلالت التزامی سه شرط لازم است: اولا تلازم خارجی، ثانیا تلازم ذهنی بین دال و مدلول یا بین به عبارت درست تر معنای موضوع له و معنای خارج موضوع له، و همچنین اینکه این تلازم یک تلازم روشن، واضح و آشکاری باشد بین اون دال و مدلول، بین در واقع معنای موضوع له و معنای خارج لازم موضوع له. خب با این حساب شرایط دلالت التزامی هم روشن شد. البته بحث دارای دقت هایی است که این رو در تطبیق ان شاء الله با هم پی میگیریم. اقسام دلالت الوضعیه، اقسام دلالت وضعیه و هاذه دلالت الوضعیه و این دلالت وضعیه تنقسم الی قسمین، تقسیم می شود به دو قسم. الاول الدلالت اللفظیه، دلالت لفظی. کجاست این؟ اذا کان دال الموضوع لفظا، هنگامی که باشد دلالت کننده ای که این چنین صفت دارد وضع شده است لفظ باشد. فهیه پس دلالت لفظیه کون لفظ به حالتن، بودن لفظ است به گونه ای که ینشأ من العلم به صدوره من المتکلم، ناشی بشود از علم به صدور آن لفظ از متکلم، العلم بالمعنى المقصود من، علم به معنایی که این چنین صفت دارد قصد شده است، بهی یعنی به وسیله آن لفظ. به الدلالت غیر لفظیه، دلالت غیر لفظیه این کجاست؟ اذا کان دال الموضوع غیر اللفظ، این در جایی است که دال ما که این چنین صفت دارد وضع شده است توسط واضع غیر لفظ باشد. به عبارت آخر واضع ما دال خود را از حقیقتی غیر لفظ انتخاب کرده باشد. کل اشارات و الخطوط، مانند اشاره هایی که می کنند مثلا توسط افراد، مثلا ای بسا افرادی که گنگ هستند، لال هستند، و خطوط، خطوطی که کشیده می شود به وسیله او ما می خوانیم، یا علامت ها و نقوش و نقش هایی که قرار می دهند. مثلا یک علامتی رو می کشند، یک نقشی رو می کشند و ما از این نقش می فهمیم که مثلا فرض بفرمایید که در اینجا اشعه رادیواکتیویته مثلا در فضا موجود است. و ما یتصل بها من رموز العلوم، و آنچه که اتصال پیدا می کند بها یعنی به این اشارات و خطوط، از رموزی که در علوم قرار می دهند. مثلا این علامت رو قرار می دهند به معنای تساوی در ریاضیات، دو خدر منقطع رو قرار می دهند به معنای ضرب در مثلا، و لوحات المنصوبه و تابلوهایی که نصب می کنند فطرق در همین جاده ها، لتقدیر المسافات برای اینکه تعیین کنند مقدار مسافت رو. مثلا روی این تابلوها می نویسن که از این مکان تا آن مکان چه مقدار باقی مانده است. اول تعیین اتجاه طریقی ها، برای اینکه تعیین کنند مسیر راه را، اتجاه طریق یعنی جهت راه و مسیر راه را، الى محلن که از این سمت اگر بروید مثلا به شهر الف می رسید، از آن سمت بروید به شهر ب می رسید، الى محل به محلی او بلدتن یا شهری و نحو ذلک و امثال ذلک. اقسام دلالت الوضعیت لفظیه، اما اقسام دلالت وضعیه لفظیه، المطابقیه، التزمنیه، الالتزامیه. سه قسم است: یک مطابقی، دو تزمنی، سه التزامی. یدل اللفظ على المعنا، دلالت میکند لفظ بر معنا. به عبارت آخر موضوع بر موضوع له، لفظ یعنی موضوع، معنا یعنی موضوع له، دلالت می کند موضوع بر موضوع له من سلاست آوجهن متباینتن، به سه صورت متفاوت. الوجه الاول المطابقه، دلالت مطابقی به ان یدل اللفظ على تمام معنا الموضوع له و یطابقه، به این که دلالت کند لفظ بر تمام معنای موضوع لهش و مطابقت کند لفظ با تمام معنای موضوع له، که دلالت لفظ الانسان علی تمام معنا، مانند این که دلالت کند لفظ انسان بر تمام معنای خودش. تمام معنای انسان چیست؟ از نظر فلاسفه و هو الحیوان ناطق، انسان عبارت است از حیوان ناطق. بعدن در آتی راجع به حیوان ناطق با هم صحبت میکنیم که منظور از حیوان یعنی جسمی است که نمو میکند و حساس است و متحرک است بالاراده، و مراد از ناطق یعنی متفکر. انسان یک موجودی است که حساس است و متحرک است بالاراده، ضمن اینکه رشد و نمو هم دارد، و در این حال الناطق متفکر است. و تسمى الدلالة حينئذ المطابقية، و نامیده میشد چنین دلالتی یعنی دلالت لفظ بر تمام معنای موضوع له دلالت مطابقی، او التطابقیه، دلالت تطابقی هم میگویند. چرا؟ لتطابق لفظ و معنا، به خاطر اینکه کاملا مطابقت دارد لفظ با معنا. خب ما بایستی بدانیم و هی دلالت الاصلیه فی الالفاظ، دلالت مطابقی دلالت اصلی است در الفاظ. یعنی چی دلالت اصلی است در الفاظ؟ یعنی هر جایی که لفظی باشد بدانیم که صلاحیت دارد لفظ بر تمام معنای موضوع له خود دلالت کند، انطباق پیدا کند. خب التی لاجلها، الفاظی که این چنین صفت دارند، لاجلها، به خاطر همین دلالت مطابقی مباشرتن وضعت لمعانی ها. به خاطر همین دلالت به طور مستقیم مباشرتن یعنی مستقیم وضعت الفاظ لمعانی ها برای معانی الفاظ. الوجه الثانی اما وجه دیگر در دلالت وضعیه لفظیه التزمن. دلالت التزمن چیست؟ به ان یدل اللفظ على جزء معناه، به این که دلالت کند لفظ بر جزء معنایش، الموضوع له، جزئی از معنا که این چنین صفت دارد موضوع له است. الداخل ذالک الجزء فی ضمنه، جزئی از معنای موضوع له که این چنین صفت دارد داخل است این جزء، جزء معنا در ضمن موضوع له. که دلالت لفظ الکتاب علی الورق، مانند دلالت لفظ کتاب بر ورق. وحده به تنهایی، اول غلاف یا جلد کتاب به تنهایی. خب ما میدونیم کتاب تشکیل شده است از جلد او و اوراقش. حالا اگر ما بگوییم کتاب و دلالت کند کتاب فقط بر اوراق، یا دلالت کند کتاب فقط بر غلاف و جلد او، و تسمى هذه الدلاله التزمنيه، و نامیده میشد این دلالت دلالت تزمنی. و هی فرع عن الدلاله المطابقیه، این فرع دلالت مطابقی است. یعنی چی؟ یعنی ابتدا باید یک لفظی باشد، این لفظ صلاحیت داشته باشد که دلالت کند بر تمام معنای موضوع له. حال این لفظ ضمن این که میتواند دلالت کند بر تمام موضوع له، اما مع الوصف بر جزئی از معنای موضوع له دلالت کرده باشد. لأن الدلالت علی الجزء، دلالت یک لفظی بر جزئی از معنا، بعد دلالت علی الکل، بعد از آن است که لفظ میتواند دلالت بر کل بکند. مثلا دلالت خانه بر اتاق او پس از آن است که خانه بتواند دلالت کند هم بر اتاق و هم بر حیات، یعنی کل معنای موضوع له. الوجه الثالث اما گونه دیگر از دلالت وضعیه لفظیه الالتزام، دلالت التزامی است. به ان یدل اللفظ علی معنا خارج عن معناه الموضوع له، به این که دلالت کند لفظ بر معنای خارج از معنای موضوع له، منتها لازم له، این معنا این چنین صفت دارد لازم است له، یعنی با آن معنای موضوع له. لازم صفت است برای اون معنای خارج، له برمیگردد به موضوع له، که اون معنای خارج لازم است با معنای موضوع له. یستتبعه استتباع الرفیق اللازم الخارج عن ذاته، که به دنبال می آید این معنای خارج، فاعل یستتبعه معنای خارج است، به دنبال می آید معنای خارج، هو یعنی مر، معنای موضوع له را. استتباع الرفیق، مانند از پی آمدن دوستی که اللازم الخارج، دوستی که همراه است و خارج است حقیقتش از حقیقت آن دوست، عن ذاته یعنی از حقیقت این ملزوم خود، یعنی از ذات معنای موضوع له، از حقیقت معنای موضوع له. انصافا دلالت قلم بر کاغذ، کاغذ معنایی است خارج از معنای موضوع له قلم، ولکن همراه با او، که دلالت لفظ دوات علی القلم، مانند دلالت لفظ دوات که ظرفی بوده است که بر او جوهر می‌ریختند بر قلم، چون سابق نوع کتابت ها به وسیله قلم و دوات بوده است. و تسمى هذه الدلالت الالتزامیت، نامیده می شود چنین دلالتی دلالت التزامی. و هی فرع ایضا عن الدلالت المطابقیه، و این دلالت التزامی نیز همچنین فرع دلالت مطابقی است. یعنی ابتدا بایستی لفظی باشد، این لفظ معنای موضوع لهی داشته باشد، تا بتواند این لفظی که دارای معنای موضوع له است به تبع در گام بعدی بتواند دلالت کند بر معنای خارج این معنای موضوع له، که البته لازمه با این معنای موضوع له هم هست. اگر معنای موضوع لهی نباشد، هر آینه نخواهد توانست معنای خارج موضوع له نیز بیاید به وسیله لفظ. به عبارت آخر، این که می توانیم ما از لفظ منتقل بشیم به معنای خارج لازم موضوع له، به خاطر این است که ابتدا یک معنای موضوع لهی بوده است، این معنای موضوع له معنای خارج او بوده است که ما به وسیله این احضار کرده ایم معنای خارج لازم این موضوع له را. پس معنای خارج در واقع مهمان و طفیل معنای موضوع له است. پس بنابراین این دلالت التزامی نیز فرع دلالت مطابقی است، لأن الدلاله علی ما هو خارج المعنا، به خاطر که دلالت کردن لفظ بر معنایی خارج از معنای موضوع له، بعد دلالت علی نفس المعنا، بعد از آنی است که بتواند لفظ بر خود معنای موضوع له دلالت کند. به عبارت آخر دلالت التزامی در واقع به توفیل دلالت مطابقی خواهد آمد. اما شروط دلالت الالتزامیه برای اینکه در جایی دلالت التزامی رخ بدهد چه شرایطی وجود دارد؟ یشترط فی هذه الدلاله ثلاث و شروط، سه شرط. الاول التلازم الخارجی، تلازم خارجی یعنی موضوع له و معنای خارج او با هم در واقعیت همراه باشند. الثانی التلازم الذهنی، ملازمه ذهنی است، یعنی در ذهن نیز این همراهی بین اون معنای موضوع له و معنای خارج موضوع له در ذهن نیز رسوخ پیدا کرده باشد. اگر بین قلم و دوات، بین قرص و آب، بین قلم و کاغذ در خارج هم و در واقع تلازم هست، اما مثلا این کودک علم به این همراهی ندارد، برای او دلالت التزامی محقق نمی شود. لذا اگر یک کودک 3 ساله‌ای به او گفتیم آقا یک قلم به من بده پدر جان، قلم رو داد کاغذ نیاورد، ما نمیتونیم رو مؤاخذه کنیم که چرا کاغذ رو نیاوردی، مگر نمیدوانی که قلم دلالت التزامی دارد بر کاغذ؟ خب درست است که در واقع قلم با کاغذ همراهی دارد، اما در ذهن این کودک این همراهی هنوز رسوخ پیدا نکرده است. خیر، بعد تلازم ذهنی هم برقرار باشد. 3 ان یکون التلازم واضحا بینا، ملازمه و همراهی بین این لازم و اون ملزوم، بین این معنای موضوع له و معنای خارج موضوع له یک ملازمه واضح و روشنی باشد. به معنا ان الذهن اذا تصور معنا اللفظ، ذهن هنگامی که تصور کند معنای لفظ را، ینتقل الی لازمه، منتقل بشد به معنای لازمه آن، بدون حاجت الا توسط شیء آخره، بدون که نیازمند باشد به چیزی دیگر، یعنی نمیخواهد استدلالی، توضیحی، تفسیری بیاید تا اینکه برای ما روشن کند که خیر آن معنای خارج همراهی دارد با این معنای موضوع له، خیر این همراهی یک همراهی بسیار روشن و آشکاری باشد. ادامه بحث ان شاء الله در جلسه آتی. والحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.
دانش‌پژوه گرامی، برای طرح دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده می توانید با این نشانی: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 596، آدرس اینترنتی fanavari@kosarnoor.net و یا شماره تلفن 290-7623 دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات تماس بگیرید. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.
اللهم صل علی محمد و آل